Auzo Santa Spedizione Tacin Signore Nahmone Tahim Rauhul 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 صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين أهل المنتجبين سيدنا بنية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم أن الذين يخادعون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات للكافرين عذاب مهين خدمت عزیزان و سرورانمان دهیم توفیقی بود که دیشب در قسمت ابتدایی سوره مبارکه به مجادله سخن گفتیم و اشاره شد که این سوره مبارکه سوره ایست که خداوند سبحان در آیات نخستین آن به پاره از سنت‌های غلط و ناپسند جاهلیت اشاره می کند و این رویه های جاهلانه را منسوخ می فرماید. گفتیم از کارهایی که عرب جاهلی انجام می داد و نوعی زن‌آزاری منسوخ می شد این بود که جملاتی رو و مطالبی رو به همسر خویش بازگو می کرد و ادعا می کرد که با این جملات به اصطلاح مدفعه زوجیت به معنای آمیزش از میان می رود. سنتی که این سنت زهار می نامیدن در میان عرب جاهلی زهروکه که زهر اختی انته علیه که زهر اومی عباراتی رو مشابه این تعابیر بازگو می کرد و می گفت و مده می شد که تو به مسابه مادر یا خواهر برای من هستی و با این جمله‌ای که می گفتم زنانشون رو و همسرانشون رو از تمتعات جنسی محروم می کردن برای عبد برای همیشه. در این حال این زن یه زن مطلقه نبود که آزاد باشد و بتواند و هشیش بیرد و به سوی زندگی دیگری برمد و می شد همان که المرأة المعلقه لا مطلقه لا مزوجه، نه کاشانه و برها و آرامش و اونچنانی نمی باب دارد و نه این که می دارد تجدید ازدواج کند. این یکی از سنت های خصمانه بود که عرب جاهلی به کار می برد به شدت. اشاره کردیم که در آیات نخستین با اون شأن نزولی که مطرح شد دیشب خدمت سروران معظم یه چنین زمینی پیش آمد، یک کسی از بزرگان انصار این عمل رو انجام داده است، همسر او به شکل واقعی نزد پیغمبر مکرم اسلام آمد، پیغمبر آمد و شدی برو بیا تا این که بالاخره اون آمادگی پذیرش و حکم خداوند و التجاء به حضرت باری تعالی در دل زن ایجاد شد که بستر مناسبی است برای نزول این فرمان الهی. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، خداوند میشنود شنید صدای اون کسی که پیغمبر با تو گفتگو میکرد پیرامون همسر خود و شکوایی میکرد به خداوند سبحانه اون که بر سرش آمده است. خداوند شنید گفتگوی شما را، میشنود گفتگوی شما را و حکم چنین نازل شد. اشاره کردیم قرآن فرمود اون کسانی که چنین کاری را انجام میدهند اینها بدانند اولا اون چه میگویند کلمات زشت ناپسندیدیش نیست. ما خوندم مهاتهم، به گفتن این کلمه همسر مادر انسان نمی شود. مادر اون کسی است که شما رو به دنیا آورده است و زاده است. و انهم لیقولون منکر من القول، اون چه میگویند اینها یه قول منکر است. تقسیم کردیم منکر و منکر فعلی منکر قولی. اینها گفته شد که فتزیان منون کرن من القول و زورا، و این سخن زوریست که گفته شد. و بیان شد که کلمه زور یه زور پارسی دارید که به معنای توانمندیست، زورمند و زورآزمایی، و اما یه زوری داریم که این عربیست، ربطی به این معنای پارسی اون ندارد و از ماده زوره به معنای انحراف و اعوجاج جلو میآید. همون که کلمه تزویر هم از این میاد، به زمانی بعض از دوستان ها بیا درس بود یا درسه دیگری بودن، میگردم که از اسامی بغداد زورا است، مدینه زورا، به این شهر زورا میگفتند هنگامی که بنا کردند این رو. به تعبیر طغرای اصفهانی، شاعر توانمند قرن پنجم، فی من من اقامت به زورا الا سکنی و ها ولا نازتی فی ها ولا جمعی، ما را چه به زورا، نه زنی داریم در زورا، نه شطوری داریم، نه کاری داریم، ما به بغداد چه کار داریم؟ بغداد رو زورا میگفتند چون بغداد در حاشیه دجله بنا شده است، دو رود از بلندی های ترکیه سرچشمه میگیرد، خاک عراق رو مشروع میکند، اونگاه نزدیک به یک دیگر میشود، در خلیج فارس رو میریزند، یکی دجله است و دیگری فرات. دجله بستر اعوجاجی دارد، دجله مسیر پر انحرافی دارد، فرات مسیر مستقیمی دارد. فرات آرامشی در بستر آمیده می شود، دجله تلاطم دارد. ماهیتا این دروغ این فرقها رو با هم دارند. بغداد رو کنار دجله بنا کردن، لذا یه حالت اعوجاجی در بغداد وجود دارد، چون جسر بغداد جسر بغداد که شنیدید از این طرف اون طرف از این طرف اون طرف، به همین دلیل این شهر رو از این باز زورا می گفتن، چون این حالت انحراف دیده می شد، تبی و پیچ و خم مار پیچ بودن در کنار بستر دجله وجود داشت. تزویر را هم که تزویر میگویند، چون ذهن شما را از یه حقیقتی منحرف میکند به سوی دیگر، سخنی که در اون انحراف این چنینی وجود دارد، این رو سخن زور و قول زور میگویند. و جتن رو قول زور در کلام خداوند سبحان، البته در بیان آیه شریفه در کلمه زور در قرآن کریم از مصادیقی که برای زور مطرح شده است، در لسان منصوبین علیه مصطفی السلام در تفسیر آیات متتابع قرآن کریم، کلمه زور به معنای غنا هم به کار برده شده است، یعنی سخنی که ممکن است شیوه اداء بیانی که جاذبه ظاهری دارد اما در پس آن چیز دیگری است. اساسا خود غنا یکی از محرماتی است در شرع مقدس اسلام که ظاهرا هیچ استثنایی هم ندارد و هیچ فقیهی هم تا کنون فتوای به تجویز غنا نداده است و غنا رو در اسلام حلال نمیداند. اما استدلال دارید که غنا با موسیقی دو مقبول است، البته من بنای ورود به این بحث رو ندارم، جای اون بحث رو اینجا نمیدانم خدمت عزیزان، اما همین مقدار رو عرض میکنم. غنا کیفیت صوت انسانی است نه صوت آلات. ما دو چیز داریم، یک غنای موسیقی، یعنی خدای رحمت کند مرحوم شیخ وقتی که در مکاسب محرم بحث میکنند غنا رو به تفصیل در چندین صفحه بلند مکاسب، شاید اینطور که به ذهن میاد زمانی خدمت دوستان بازگو میکردیم در درس، فکر میکنم که شاید 4-5 صفحه بحث غنا رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح میکنند. بعد بحث آلات لحن را هم شیخ میگوید. اینا دو تا مقوله جداست، آلات لحن در مورد موسیقی جایگاه آن اونجاست، هر چند موسیقی، اما غنا کیفیت صوت انسانی است، یعنی چیزی که از پنجره خارج می‌شود نه از ابزار و آلات و اسباب. در حرمت غنا اتفاق نظر است بین فقیهان، هیچ استثنایی هم ندارد، یعنی هیچ این که فقیهی بگوید حرام نیست نیست، همه متفقند در حرمت، مواردی رو از حرمت بیرون می‌کشند، مانند غنا زنان در عروسی، میگن زنان میتوانن آوازخوانی کنن در عروسی، اما غنا افل اعراض به شرط این که مردان در اینها وارد نشن، به صدای اینها رو نامحرم نشنن. تکرار میکنن غنا صوتی سر حنجره انسان، حالا چیه ترجیع صوت مع المد؟ یه شیوه خواندن، غلطاندن، کشیدن، لرزاندن، یه شیوه خاص خوندن که دیگه تحتش بلدن یه شیوه اون خواندن چگونه است. اون صوت مطرب خواندنی اون چنانی اون رو میگم کنم یه شیوه خاص برها بعدی مطبقیم کوچه باقی خواندن خاصیست که دیگه برها بنده به همه جناعت میکنم مردر مبارک عزیزان. اما موسیقی بحث دیگری دارد در مورد قول زور در کلام الهی و جتنبو قول زور رو در غنا حضرات معصومین علیهم السلام تفسیر کردن. اگر ما بخواییم این رو منتقل به موسیقی کنیم دلیل دیگری میخواهد اون رو در بس علمی باید باشه نه بس احساسی و عرض به خدمتون شعاری که ندارید اون بحث دیگری دارد و مقوله موسیقی تقسیم اون حرمت آن حلیت اون دلیل دیگری داره و بحث دیگری داره. حالا این زمان اگر فرصتی بود به چنان مباحثی رسیدیم خدمت از ایران انشاءالله خواهیم کنیم. یعنی میخوام عرض کنم که اگر بحث موسیقی بخواد نطرح بشه اون از آیات قول زور نمیشه درست بشه، اون از آیات لحن، اون از آیات لحن است، اون رو در اونجا و از خدمتون آیاتی که مربوطه به مبحث لحن میشه اون رو مفسرین از اونجا وارد شدن و نطرح کردن. خب الا کلا فرمود اینها انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لغفور قهور اشاره کرده بود. حالا اگر کسی چنین کاری رو انجام داد چه باید بکنند؟ والذین یظاهرون من نسائهم اون کسانی که این عمل رو انجام میدن این کار رو مرتکب میشوند ثم یعودون حالا میخوان برگردن و مباشرت با آمیزش با همسرانشون بکنن هر ندارند برگردن مگر اون چه شطفاقه این گفته و سخن نابجا به تعبیر اون از به خدمتون داستانی که میخواندیم لعنت به دهانی که بیجا باز شدن این دهان نابجایی که خوندن باید جریمه شو بدن بعد آمیزش کنن. اینها جریمه شون چیست؟ آن است که اولا به تحریر و رقبته گفتیم اولویت اول آزاد کردن بنده است به دلیل اون مشربی که در اسلام وجود داشت اون توصیهی که قرآن و نبی مکرم می‌فرمودند بس حریه و آزادی انسان ها به هر اسباب و بهانه ای که می‌شود بردگان را از اسارت به در آورد به رسوی حریه و آزادی صحب دهند و تحقیر رقبت من قبل ان یتماسا این باید قبل از آمیزش باشد تا کفاره ندهند حق افتکاب ندارند به دنبال اون فرمود. خب حالا این خداوند این توصیه رو میکند اگر کسی ندوانست دستور اول تحریر و رقبه اگر نتونست اونگاه نوبت چه میشود؟ فرمود فمن لم یجد اگر کسی نداشت نتونست امکانش براش نبود فصیام و شهرین متتابعین اونگاه نوبت دو ماه متعاقب و پشت سر هم روزه گرفتن می شود که اشاره کردم این 60 روز است و ملاک اتصال 30 به اضافه 1 یعنی ماه اول رو با یک روز به ماه دوم وصل کنیم همان شیوهی که در کفاره افطار حمدی ماه رمضان هم داریم. نیاز نیست دیگه تمام دو ماه 60 روز پشت سر هم باشد همون که ماه دوم رو اتصالش بدیم به اول کفایت می کند. حالا اگر کسی این رو نداشت باز قرآن فرمود فاطعام و ستین مسکین آنگاه اگر آن نبود نوبت آن میرسد که 60 گرسنه رو سیر کنند. من یه جمله رو میگم و دیگه تمام میکنم ادامه آیات رو خدمت عزیزان میخوانم اینها تکمیل سخن دیشب بود. ببینید عزیزان این اون سماحت و سهولتی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد اینجاست. اشتباه نشه مثلا بر ما اگر نبی مکرم میگوید با سال شریعت سمحت سهله من مبعوث در یه شریعتی شدم که سهولت در آن وجود دارد و سماحت در آن وجود دارد این سهولت و سماحت در باب تشریع و قانونگذاری است. یعنی شرع مقدس بنا ندارد اسلام قانونگذاریش اینطور نیست که بمیر و بدم این نیست معنای اسلام. خداوند با بندگانش چه سهولت رفتار میکند ابتداعا تحریر و رقبه این که الا و لابد نه الا و لابد ندارد نمیتوانید این دوم نمیتوانید این سوم وظیفه شما این است که قومو لله بنشید اگر نشسته می توانید نماز را نشسته بخوانید، نمی توانید بخسبید خوابیده بخوانید، نمی توانید با اشاره چشم اشاره کنید کفایت می کنید. یعنی بنا خداوند سبحان در قانون گذاری و تشریع اینه که به نفع بندگانش حضرت باری تعالی عمل بشری می کند، سخت نمی گیرد بر بندگان. اون سهولت و سماحت اسلام اینه. اما هنگامی که مشخص شد وظیفه من ایستادن است، دیگه اینجا سماحتی نداره شریعت. میگه اگر وظیفت ایستادن بیست، اگر وظیفه ایگه نشستن است بیشید. یعنی سماحت و سهولت اون تسامنی که شریعت دارد در مقام تشریع و قانون گذاریست، نه در مقام اجرا. وقتی که وظیفه من مشخص شد، من مسلمان وظیفه من اینه، اینجا دیگه حالا آسان بگیری نیست، اینجا وظیفه رو انجام داد. اشتباه نشه بر ما، این بحث بسیار کلیدیست کردیم کنم خدمت عزیزان. و حالا این زمانی گاهی بعد از این الفاظ گفته می شد، شاید درست تبیین نمی شد، اینو توجه داشته باشید. در قانون تشریعی اسلام خداوند سهولت برگزار می کند، اما در مقام اجرا وقتی وظایف معلوم شد، اینجا دیگه بحث سهولت و بحث تسامح نیست، اینها جدیت داره. وظیفه اگر این است باید انجام داد. حالا این نمونه بسیار زیبایی است که خداوند مراحل سگانه این آسانگیری نسبت بندگان خودش رو در وضع قانون و قانون گذاری به رعایت وضع انسان ها ملاحظه می فرماید. از بابی تا به دنبال اون فرمود تلک حدود الله و تلک حدود الله. این هایی که داریم براتون میگیم، این ها حدود الهیست، این ها قوانین الهیست که برای شما انسان ها گفته میشند. و للکافرین عذاب علیم. این سخن دیشب به پایان است. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما که حکم خدا را بیان کردیم و قانون الهی بازگو شد، یا انسان ها تن میدهند به قانون خداوند سبحان، یا این که مقابل قانون خدا می ایستند، ممانعت از اجرا قانون می کنند، مقابله با خدا و رسول می کنند. ان الذين يحادون الله ورسوله، کلمه یحادون محاده از کلمه حد می آید. خود واژه حد در لغت المنع به معنای منع است. حدید را که حدید میگویند چرا؟ چون آهن رو که میخ رو میکوبید رو نمیارن، چون مقاب فلز مقاومیه، چیره فلز است، انگشتتون میذارید میاد پایین. آهن هم فلز است، طلا هم فلز است، طلا شکننده است، اما آهن شکنندگی ندارد، مقاومت دارد. حسابش حدید گفته میشه. اناد دارید به دربانه ها در گذشته، دربانه ها این که اینها از بخدمتون حیلتی سرسکی هم داشتند و مراقب بودند و از بخدمتون که هر کسی نرود و نگاید و اینها آمدی چرا آمدی برو وقت ندارند، این مسائل رو میگفتند. به اینها حداد میگفتند در گذشته. حداد هم به معنای آهنگر است، هم به معنای دربان. اونی که چی میکنند مردم رو؟ مردم میان کار دارند به آقا، حیفتشان میکنند، برید وقت ندارند، فردا بیایید، پس فردا بیایید. به اینها، به مدیر دفترهای امروز به اصطلاح، به اینها حداد میگفتند، چون اینها رد میکردند. به قوانین الهی حدود گفته میشود. الان گفتیم تلک حدود الله، چون قوانین الهی، چون قوانین حیفنی الهی و مجازات که در اسلام مطرح میشود، جنبه بازدارندگی دارد، جنبه بازدارندگی دارد، جنبه پیشگیری قبل از درمان دارد، اگر رعایت شود درست حسابی در جای پیش. حالا با این کلمه محاده، اون کسانی که یحادون الله، یعنی اینها یمنعون من حکم الله، اون کسانی که ممانعت از حکم خدا میکنند. وقتی یک کسی میخواد با یک کسی مقابله کنه چکار میکنه؟ مانعه رشد او میشود، مانع موفقیت او میشود، سد ایجاد میکنه مقابلش، من از حرکت او میکنم. اون کسانی که با خدا و رسول از در مقابله در میآیند و سد میکنند، منع میکنند مقابل اجرا حکم خدا و رسول را، کبتو. کلمه کبتو از ماده کبد، کب الرد و بالعنف و تذلیل، هنگامی رو کسی رو پس میزنند، تردش میکنن با نهایت خفت و ذلت ناب این کم خود تو کما خودت رزین من ربنه خدا اینها رو تردشون میکنن با که میخواهن مقابل کنن و خالق وجود هستی خداوند اینها رو تردشون میکنن با خفت و ذلت اینها رو میرانن و ردشون میکنن کما این که سنت الهی نسبت پیشینیان هم این چه میده است. یه جمله اینجا لطیف است از کنم خدمت عزیزان این نظیم یه حادون الله و رسوله خداوند اینجا مقابله با خودش و مقابله با رسولش رو کنار یکدیگر قرار داد. همونطور که اطاعت خدا و رسول در کنار یکدیگر مقابله با خدا و رسول هم یک حکم دارد، محبت به خدا و رسول هم یک حکم دارد، عداوت به خدا و رسول هم یک حکم دارد. این اون پیوستگی یعنی بنده ارز میکنم واقعا از عدله اثبات اسمت کلی وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی همین نوع آیات قرآن کریم است. وقتی که خداوند سبحان میگد اطاعت کنید خدا و رسول را، نمی فرماید که در چه مسئله اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا و رسول را. وقتی اطاعت رسول میاد کنار اطاعت خدا قرار میگیرد، اشاره شد که در فلان قضیه اطاعت کنید، در فلان کار اطاعت کنید، نه کلی دارد میگه حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی که خداوند میگه چه چیزی اطاعت کنید، پس در کی اطاعت کنید؟ در همه چیز اطاعت کنید. به این گستردگی از یه انسان وقتی خداوند دستور اطاعت میدهد هازا این مصابیست با اسمت، یعنی دلیل اسمت پیغمبر. وقتی این الذین یحادون الله و رسوله مقابله با پیغمبر میشه مقابله با خدا، این چه دلیل اسمت نبی مکرم اسلام و دلیل این که سخن و گفتار و کلام و وجود و همه همان اسم و الگوی تامیست که خداوند برای مسلمانان و امت اسلام قرار داد. فقط انزلنا آیات بینات، این ها آیات بینات الهی است که مسلمان ها نازل می شود، ولی کافرین عذاب مهین، و خداوند برای کافرین عذاب مهین قرار داده است. کلمه مهین می دانید از ماده خون، از ماده خون می آید. ما حونی داریم در قرآن و خونی داریم. حون به معنای نرمش است. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عباد الرحمن با نرمش حرکت، متواضعانه سبکبال، اما خون به معنای خفت، ذلت، اقاحت. از همین ماده اهانت میاد. اهانت از آچه اهانت میکنی در عدیس داری من اهانلی ولی یعنی فقط ارسد نیت المحاربه. خدای سبحان میگوید هر کسی که اهانت کند به ولیی از اولیاء من مستقیم به روی من شمشیر کشیده است، با من مقابله میکنه، طرفش من است. من اهانلی ولی یعنی فقط ارسلن به محاربه، دقیقا مستقیم به محاربه و جنگ من برخواست است. اهانت خفیف کردن، تحصیل کردن و ذلت بر کسی وارد کردن از صفات عذاب الهی در جهنم و قهر خداوند سبحان اینه که خداوند بارها فرموده است محیم، یعنی این عذاب عذابی نیست که فقط شکنجه باشه، این همراه با توهین است، همراه با خفت است، همراه با ذلت است، همراه با حقارت است. در آتش هم بیفشن و نام میکنه احمد است. آتش به گرمی عرض انفعال نیست، با انفعال است که خداوند سبحان در حق متاسفانه اون کسانی که مستوجب این عقوبت میشوند این عذاب را امضا میکنه. یوم چی خواهد بود این حرارت و خفتی که خداوند در حق این کسانی که با خدا مقابله میکنند، با رسول استیزه میکنند، چی این عذاب محقق میشوند؟ یوم در یه عالمی که یبعثهم الله جمیعا، خداوند مبعوث میکند همه ایشان را جمیعا، فینبئهم بما عملوا، و اینها را انباءشان میکند، خبرشان میکند به اون که عمل کردن. یوم یبعثهم الله، کلمه بعث رو زیاد شنیدین، حاجت به تکرار ندارد، همین مبارز میکند. ببین گاهی شما کسی را از خواب بیدار میکنید، میگید آها بلند شو، بس دیگه چقدر میخوابید، نام این ایقاظ است، این ایقاظ است. اما گاه یک کسی را بلند میکنید، بعد بینید که نگاه هم میکنید و دید شده تنگ است، از صداش که میزنید بلند دست شن میگید، میگید بلند شو را بیافتی که چه میخوایی داری، نمیرسی دیگه، وقت گذشت، وقت نمیدونه ماشین رفت نمیسی به سرویس. نام این بحث است هنگامی که کسی رو صرفا بیدار میکنید ایغاز، اما اگر کسی رو بیدار کردید و راهش انداختید حرکتش دادید را افتاد، نام این بحث است خداوند سبحان در مورد پیامبران الهی در دنیا چرا به کار میبرد؟ خب الذی به آسفل هم میگیم انشاءالله روز شنبهی که در پیش دارید مبعث نبی مکرم اسلام از 27 ماه شریف گرانقدر رجب، انبیا درس دارن. یعنی چی؟ یعنی خدا اینها را از خواب گرام خیز به تعبیر جناب اقبال جناب ملک شعرهای بهار، اینا با بلندشون میکنند خداوند سبحان. انبیا خواب ندارند، انبیا غفلت ندارند. تنام و اینای بلا ینام و قلبی، اگر چشم برهم میدارد دل برهم نمیدارد به تعبیر وجود مقدس نبی مکرم. اینا خواب ندارند، غفلت ندارند. انبیا اینا ناسونی همون ازاماتو انترکو، مردم خستیدن به قدر دنیا و زندگی نمیدانند. هنگامی که میمیدن پرده برداشته میشوند. انبیا بیدارند، انبیا کاملا بیدار شدند. بعثت انبیا یعنی خداوند این انسانها را آگاهانیده از بقایق وجود و حرکت کنند. اینا رو افتادند، انبیا حرکت کردند به سوی مقصد عالی الهی. و اگر کسی همراه انبیا میشود مبعوث میشه، برانگیخته میشه، بیدار میشه از خواب، جهت پیدا میکنند. مرگ انبیا دیگران را بعث میکنند، خدا اونها را بعث کردند، اینا دیگران را بعثشان میکنند، به حرکت میآورند و بیدار میکنند از خواب گران. و در این حال در مورد قیامت خداوند یوم البعث را به کار میبرند، به دلیل اینکه کافر و فاسق و مؤمن و فاجر و دوست و دشمن همه در قیامت بیدار میشوند، همه از غفلتهاشون برون میآیند و راه میافتند به سوی حساب الهی و کتاب الهی. یوم یبعثهم الله جمیعا، خداوند بحثشان میکند در اون عالمی که بحث میشوند. بعد فینبئهم، بعد از اینکه خداوند بحثشان میکند خبرشان میکند. انباء میشوند اینها به ما عملو، خبر میکند خداوند اینها را به آنچه عمل کردند. اینها اونجا ببینید این اشاره شده از خیونت به اون خداوند خبرشون میده به ما برون چه عمل کردن، نه اینکه لیست عمل دینا بسته میشه این کار میدارید انجام دادید این کار میدارید. نه، انسان خودش میدارد چه کار کرده است، انسان خودش میدارد چه خبر است. این خیونت به اون به ما عملو عبارت دیدید ایسکاهی در دیان آمیانه شما میگید، میگید باشه بگذاره یه مدتی بعد میفهمی چه دست گریبان دادی. خود انسان میدونه چه کار کردی، مراد این نیست. یعنی باشه تا ببینی واقعا این کار تو چه آتشی به کار کرده است، چه آسانی داشته است، چه شرمی به کار کرده است. امبا این عزیزان یعنی خداوند فردای قیامت به ماهیت عمل، به آثار عمل که ما در دنیا نمیبینیم خبر میکنند. دیگه عمل کوچک شما چه آسانی داشت، یه عمل وقت شما خیلی ساده گذاشتید از کنار این کار، آه میدونید ماهیت این کار چه بود. شما یه اهانت ساده کردید. یه معلم، بنده رو خودم عرض میکنم، یه معلم سر کلاس یه تحقیر نابجا به یه متعلمش میکنه، منزجر میشه از تحقیر متعلم اومد کلاس و مدرسه و دانشکده و درس و همه چیز میگذارن و میرن، اصلا عوض میشه مسیری دیگه. خب ما چی کنم؟ ما یه تشر دادم بهش، درسش نخونده بود، نمیدارم بیادری که سن کلاس یه عدم میشکردن. این توجیه معلم است، اما این به کجا منتهی میشود؟ آثار اون زندگی هم از شد، نمیدارم آینده چه میشود، چه عمده هایی در دل این بعد بروز پیدا میکنن. تمام اینا فرمندش باز میشه فردای قیامت. فیامت برو هم به ما عمل، بعد میفهمیم ماهیتا اعمال ما چیست. حالا این مثبت منفی حاجت به توضیح بیشتر ندارد، رسانده شد مطلب انشاءالله. اما همین مقدار از این کنیم، واقعا ما این ماهیت اعمالمون رو درست نمیشناسیم. این امتی از قر المحجرون سیما هم یوم القیامت من اثر وضوع، اصلا شما همین وضوع سادتون میدونید ماهیتش چیه؟ به تعبیر نبی مکرم فردای قیامت هنگامی که انسان ها مبعوث می شوند، اهل وضوع چهره های اینها، پیشانی های اینها در میان میلیارد ها انسان می درخشند. من اثر وضوع، این توارد وضوع، ماهیت وضوع، امری که شما می گن در وضوع علی وضوع، نور و کلا نور،
ماهیت اعمال چیز دیگه نیست. این رو خداوند فردا مشخص میکنه. فیونت رو به ما عمل اونجا خواهد گفت که چه کردید و چه شد. احصاه الله، خداوند این ما عملو را زمین برمیگرده به ما عملو، اون چه عمل کردن. خداوند این اعمال را احصا میکنه. احصا از ماده احصا میاد. در گذشته فرض بفرمودن که ادارات اسامی عربی بیشتر داشتن، به اداره ثبت احوال میگفتن اداره احصائیه، وقتی که عدلیه میگفتن، وقتی که اتفاقیه میگفتن، وقتی که وزارت فلاحت میگفتن، اون زمان میگفتن اداره احصائیه به جای ثبت احوال احصائیه میگفتن. خود کلمه احصا به معنای آمار دقیق گرفتنه. اصلا خود کلمه واژه از ماده حسام میاد. حساب به معنای ریل. ببینید وقتی انسان ها میخواستن قبلا شمارش کنن، از خودشون شروع میکردن. یعنی از همون نزدیکترین وسائلی که اطرافشون بود، 1 2 3 4 5 نزدیکترین چیز عبدالعصابع انگشت. کم میومد، بیشتر از این میخواستن چیزی بشمارن. گاهی با شعر و جمع، با ذراع، گاهی با خطوه، فاصله قدم، چند قد است، 1 قد است، 2 قد است. اول با اجزای بدن خودشون با اینها شمارش میکردن. همین ها شد به اصطلاح آمارهای سنجش، اینها شد وسائل سنجش. از خودشون میومدن بیرون، آنچه بیرونشون بود، 1 نیزه است، 2 نیزه است، 1 کمان است، 2 کمان است، همون چیزایی که معنوس بود تو زندگی باش سر و کار داشتن با همونا میشماردن. وقتی خواستن این چیزی رو بشمارن که دیگه خیلی زیاد بود باشه، میشماردن با ریگ میشماردن. وقتی چیزی خیلی آمار سیاد بود، مشکل بود شماردنش، نداشتن دیگه، ده تا دست که بیشتر ندارن. اصلا ببینید عشره، اعشار، اصلا عشره به معنای زیادی است. 10 را چون 1 2 3 4 5 9 ده بعد چی دیگه چیزی نیست، بعد خیلی تا 10 که میشه بردن باید محتم خیلی. در ریاضی میبینید مبنای عدد چیه؟ 10 گانه. از 10 که بالا میاد دیگه مبنا 10. قرآن هم میگه تلکه عشرتون کامله، 10 عدد کامل است، عدد تام است. وقتی میخواستن یه چیز زیاد رو بشمارن با ریگ میشماردن، با ریگ میشماردن. این لذا در شمارش امور سنگین احصا به کار داده میشه. فرمود احصا الله، خداوند آمار دقیق این ما عملو را و اعمال شما را خداوند سخن دارد. و نسو ممکن شما فراموش کنید، اما خداوند سخن آمار را دقیق دارد. و الله علی کل شیء شهید. علمش اینه که خدا حضور دارد. علم او علم با شهادت است. شهادت علمیست مخصوص خداوند. اون علم بهاق و باطن و علم دقیق و ظریف الهی گاه از اون تعبیر به شهادت میشه. و الله علی کل شیء شهید. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما یکون من نجوا خالصة الا هو رابعهم و لا خالصة الا هو سادسهم و لا ادنی من ذلك و لا اکثر الا هو معهم اینما کن. بسیار بحث لطیف اینجا شروع میشه. این مقدمه شو عرض کنم. الم تر ان الله، آیا نمیبینی که خداوند یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض؟ سوال میشه الم تر، آیا نمیبینی علم خدا رو؟ علم خدا که دیدنی نیست، علم خدا درک کردنی است. این علم تره اینجا رؤیت به معنای دیدن نیست، بلکه اینجا رؤیت در مواردی در قرآن کریم رؤیت به معنای دانستن است. علم تعلم، علم تره که این فعال ربو که به اصحاب فی، علم تعلم، نمیدانی که خدا با اصحاب فی چمونه کرد، چمونه علم کرد. گاه رؤیت گفته میشه اما معنای آن علم است. چرا؟ چون از بهترین راه های حصول علم برای انسان دیدن است. وقتی انسان چیزی رو ببینه یه تا نبینم باور نمی کنن و ببینم. وقتی انسان میبیند آن چه دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نکن شد بنام. وقتی انسان میبیند دیگه اون قرار قلبی می آید، عرقی. وقتی عرقی می آید اون قرار قلبی می آید. پس علمتره یعنی علمتره. آیا
نمیدانی که ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این اعمال شما انسان ها که چیزی نیست، مجموعه آسمان و زمین، یعنی تمام موجودیه که در همه علمی است قبضه قدرت خداوند، علم اون همه در ذات وجود در قدس سبحانی قرار دارد. حالا با این مقدمه وارد بحثی میشه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ نجوایی نیست که سه نفر باشن الا آن که چهارمی یا خداست، و هیچ چهار نفری نیستن نجوا کنند الا آن که سه نفری نیستن الا آن که چهارمی یا خداست، چهار نفری نیستن الا آن که پنجمی یا خداوند سبحان است، پنج نفر نیستن الا آن که ششم یا خداوند سبحان است. بلا ادنا من ذلک، بلا اثر فرصتون نکنید چه کمتر چه بیشتر. اگر هر کسی با دیگری نجوا میکند، آنی که در کنار نجوای او حاضر است خداست. حالا این چه بحثیست اینجا مطرح میشه و به کجا منتهی میشه عرض میکنم الان مقدم. اما این کلمه رو بگم، کلمه نجوا در اصل از همون ماده النجا میآید، النجا به معنای برون کشیدن و دفع یک کسی از خطر. اصلا خب نجات هستم این ماده منجی، نجات، نمیدونم تنجیه، انجا، این ها هستم ماده هست. او دار ریشه این کلمه نجوه هست، نجوه به معنای مکان مرتفع، مکان دور، مکان دور از دست، مکان بلند. وقتی کسی میخواست سیل داره میاد، داره حرکت میکنه، خود کجا برد انسان؟ سعالی ارن جبر یعصه مهمن از ما این رو به سوی کوه که خودش رو از آب نکنه، یه جای بلند، یه جای دور از دست. اصلا نجوه یه جای بلند یا جوی جای دور، جای تک، جای کنار. اصخایی میکنم بد نیست از جهت این که انسان به فهم اسلام کجا اومده و چه کرده عرض میکنم، به این چندان شایسته مذرم میگم نیستم و جهت عظمت این کار عرض میکنم مذرم بارتو. کلمه نجوه و نجوه بر بعض از فضولات انسان گفته می شود در لغت عرب. قیمت استعمالش هم اینه که عرب جاهلی قبل از اسلام مکانی برای تخلی پیشبینی نمی کرد در منزل خودش، در منازلی که می ساختن مکانی برای این وضعیه نبود، این هم مکانی برای این نمی شود. میرفتن یه گوشه پرکی را، تکی را، کوتاهی را، بلندی را پیدا میکردن و قضای حاجت میکردن. به دلیل این که میرفتن تو مکان نجو این کار را میکردن، با اون فضولات هم نجو گفته شد، نجره گفته شد. این فرهنگ منحط جاهلی است. دور بودن اینها از آداب، دور بودن اینها از بهداشت، از نظافت، از پاکیزگی. حالا این توی یه شرایط این چنینی باید اسلام بیاد بگه در نظافت رو منفقی با صلی الله علیه و رسول الله، انسان در چه شرایطی چه مجاهده ای می کند، کجا از چه کسانی میخواد پیغمبر مکرم ابو ذر غفاری بسازد، از چه کسانی میخواد نبی مکرم اسلام مقداد اسد بسازد، عمار یاسر بسازد، با چه ادبی، با چه فرهنگی، و چه خصوصیاتی. دربار ساسانیان نبوده است که نمیدانن از به خدمتون پایگاه هلن و از به خدمتون آکادمیای افلاطون نبوده است در یونان، در کنار یونان، در چنین شرایطی نیست. در این فضا وجود مقدس نبی مکرم آمده است و فرد از این آنچنان میسازد که فیضا آن خون اسرهم و الاغلا و بردتی کامت علیه، زنجیرها را بگسرد، بارها را از دوش بردارد و ره به سوی تمام برماید. این عظمت کار وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. پس خود این لغت رو عرض کردم خدمت عزیزان به معنای به اصطلاح بیرون کشیدن، دفع کردن، به معنای کنار کشیدن و انزوا به این معنا رو، به همین معنا، به همین دلیل وقتی که کسی دیگری را از جمع جدا می کند، کنار می کشد و با او شروع می کند مصارع کردن، به سر سخن گفتن، نام این را چه می گویند؟ نجوا. نجوا ریشش از اینجا از اون کشیدن بیرون جدا کردن تک کردن دفع کردن این عمل رو نجوا میده و نجوا جایگاهی در قرآن ندارد. نجوا کردن یعنی در میان جمع یک کسی رو کشیدن به کنار سردوشی کردن اونجا رو به دیگران نگاه کردن یکی از ولیه های جنگ روانی منافقان و یهودیان علیه پیامبر مکرم اسلام و یاران پیامبر این آیات هم ناظر به همون داره. خب ببینید با این نمونه عینیش براتون میگم از به خدمتون این ما در جریان مثلا جنگ 8 ساله تحلیلی میدیدیم یک کسی عزیزی رو جبهه دارد این هم میدان جنگ هست. حالا اگر یه زنگی نمیشد میزدن به خانه این عزیز چه میشد؟ خب میبینم چه خانه عزیزان و پدران معززن شهدا عزیز رو خداوند درجات کمی شهیدان ابرار ما رو انشاءالله رفیع بگردانه تا که دل شب زنگ زده شد میگفتن یه خبر اومده تا که بیبه در به خانه به کسی زنگ میزن نکنه از فلانی خبر یا مادن برام تا که چند نفر مثلا ممکن بود گوشه کنار با هم یه صحبتی بکنن ایشان میدید دارن نگاهش میکنن یه جنگ روانی رو منافقین و یهودی ها علیه پیامبر و مسلمانان در این شرایط ایجاد میکردن. شرایط جبهه است کسان اسلام مردان و مسلمان به جنگ و جبهه این منافقین این یهودی ها تو مدینه سلام میدن شروع میکرد با هم نجوا کردن در اشاره میکردن به کسی نگاه میکردن خنده میکردن سری تکان میدادن دست به دست میدادن میرفتن میریخت به این مسلمانان چی شده ما چکار کردیم چه مشکلی پیش اومده یا چی میگفتن برای ما یکی از راه های تخریب روحی مسلمانان جنگ روانی بود به تعبیر امروزی و این یه نمونه چه عرض میکنم نمونه های دیگری هم داشت تفرقه یه تشتت یه عرض خدمت بر اساس این مبنا به طور کلی اصلا نجوا چندان وجاهتی نداره این شرعان خواهیم گفت و میخوانیم خدمت عزیزان که قرآن میخواند اِنَّ لَلنَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ نجوا شیطانیست کار به نجوا نکنید سخن به نجوا در جمع نگویید تفرقه ایجاد نکنید یکی رو از جمع نکشید بیرون آهسته بیخ گوش و یه سخنی بگوید دیگران رو چی شد؟ چه کار میخواد باشه؟ چی شد؟ چه کار میخواد؟ همه اضطراب تو دلان میاد همه نگران میشن خدا نکنند خوشگلی بودن مسئله بودن ببینید اینا یه نکات ظریف روانی است که خداوند اشاره می کند فرمود اولا بدانید که ما یکونم نجوا هیچ نجوایی نیست که سه نفر نجوا کنند الا اون که چهارم اون خداست چهار نفر نجوا کنند پنجم اون خداست سه نفر باشن چهارم خدا چهار تا باشن پنجم خدا پنج تا باشن ششم خدا اصلا چه کمتر چه بیشتر کمتر از سه تا دو نفر نجوا کنید این نفر که نجوا نداره نجوا با دیگه نیست انسان اگر با خودش نجوا کنه شبهه یه بعض مثال دیگه داره میگن ممکنه مشکلاتی داشته باشه انسان وقتی با دیگری نجوا میکنه میشه دوتا خداوند سوم و از شش کنید بالاتر 7 تا 8 هرچی باشن به دنبال اون فرمود خدا معکن خداوند با شماست اینما کانو خداوند خدا با ایشان است اینما کانو هر کجا که باشند ثم ينبئهم بما عملوا جنبه تهدید داره اینجا گاهی خداوند در قرآن میگوید که برید خدا با شماست یعنی چی؟ یعنی هوای شما را داره اینجا میگم هو معکم و خبرتون میکنند به اونچه کردید جنبه تهدید داره این قیه آن است که برید انا معکما ما با شما هستیم خدا با موسی و هارون میگوید اونجا جنبه بشارت داره اینجا جنبه انذار و تهدید داره اینو میگه خداوند یک اولا در نجوا کردن اگر هر چیزی به راز بگویید چیزی رو نمیتونید از خدا پنهان کنید خداوند دست شما میخواند ای منافقین کفار یهودیان میتواند پیغمبرش خبر کند چیزی رو پنهان نکنید اینطور رمز راز نکنید پس بنابراین امر مستوری رو نمیتوانید بر آن به یکدیگر منتقل کنید علم الهی احاطه الهی و خداوندیست دست شما رو میخواند رسول خدا به اذن الله تبارک و تعالی این خوب معکم این معیتی هم که در اینجا مطرح میشه خدا با شماست
معیت معیت میدانید این عددی که در اینجا مطرح شد، معیتی که در اینجا مطرح، خدا سومی، خدا سومی نیست، خدا چهارمی، خدا چهارمی، خدا عدد ندارن. اینی که خداوند سبحان در اینجا چنین سخنی را باز میگوید، این مفهوم عددی نیست، مفهوم احاطه الهیست. معکم این معیتی که خداوند در اینجا میکنند اشراف خداوند بر ماست که خداوند احاطه دارد. خداوند بر مکان، بر زمان اشراف دارد، احاطه دارد. این حدیث نماز کوتاهی اینجا بد نیست در بیان مضمون مطلب خدمت عزیزان بخونم کوتاه است. ببینید یک کسی اومد جاسلیق نامیست، سأل جاسلیق یعنی چی؟ جاسلیق یعنی کاتولیک، کاتولیک رو ببینید عربی میشه جاسلیق، یعنی مسیح، یعنی بزرگ مسیحی مثلا فرض بفرمایید. در گذاشته اینطور نبود که مسیح یا این سه فرقه رو داشته باشن، کاتولیک و پروتستان و ارتودکس، اینا تقسیمات بعدی بود که پیش آمد. بله مسیحی همهشون کاتولیک بودن، این پروتست و اعتراض دادن و پروتستان شدن و این مسائل نبود به این چی و منو. فقال آمد خدمت امیر المؤمنین سوال کرد از علی بن ابی طالب اخبرنی عن الله عز و جل این هو، اگر راست میگی پسر ابی طالب بگو خدا کجاست. خب حالا امیر المومن شروع کنند خداوند مکان ندارد، چنین است و چنان است و یه شیره ای راه است با بعضی اینکه کشیدن امام اونطور صحبت کرد از خطبه اول نهجر بلاغه رو برد بخونید، اما با بعضی و وجود دیگه جواب داد. از بزرگترین هنر هنرمندان میدان علم اینه که پاسخ رو مطابق ذوق و فهم مخاطبشان بدن، مطابق استعداد و فهم اون بدن. و این عظمت رو الله تبارک و تعالی، این عظمتی بوده است که خدا به اهل بیت علیه مصالات و سلام داده است، یعنی نبی مکرم و فرزندان او و اهل بیت امیر المومنین و فرزندانش در این جهت زیباترین مخاطب شناسی رو داشتن. با هر مخاطبی، با زبان خودش، با فهم خودش، با جوانش، با پیرش، با عامیش، با متخصصش، برای همین میبینی که معارف اهل بیت سطوح بندی داره، سطح بندی داره، متقابل فهم ها و افهام متقابل صادر میشه. اینجا امیر المومنین فرمود فقط و امیر المومنین هوا هاهونا، خدا اینجاست، خودش هوا هاهونا اونجاست، خداوند فوق است، بالای سر ماست، تحت است، خداوند یمین است، یسار است. امیر المومنین شروع کرد جواب به سته رو گفتن، اینجاست، آنجاست، اونجاست، تمام جواب را امیر المومنین بازگو کرد. بعد فرمود محیط بنا، خداوند حاطه بر ما و قوم برائهم محیط، خداوند این صفت خدا میشه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نمیشه میشه هم محیط. خداوند همین وجود در حاطه حضرت باری تعالی است. پس بنابراین خود او خارج از آن چیزیست که اون را احاطه کرده است و محیط بنا و من انا و با ما هست. رحمه قوله ما یکون من نجوا، امیر المومنین این آیه را استناد کردن و هم داریم که خدا میگرد خوب معهم این ما کارو، این احاطه خداوند رو میگوید و بازگو کن. پس بنابراین فرمود اگر هر نجوایی رو کنید فاضله میکند، خداوند میداند، یونبه هم به ما عمل و یوم القیامه ان الله بکل شیئن علیم، خداوند به همه چیز آگاه است. علم تره، حالا این رسه به اون بحثی که گفتیم، علم تره الالذین نهو عن النجوا، آیا ندیدید اون کسانی که نهی شدند از نجوا، همین منافقان و همین یهودیان و همین پیغمبر آزاران و مسلمان آزاران، ثم یعودون لما نهو، اما مجدد لجوازی کرده، گفتیم این کار رو نکنید، این این کار رو کردن و یتناجون بالاثم و العدوان و معصیت رسول. اینا به چی نجوا میکردن؟ اینا سر بیر گوش هم میگذاشتن، چه میگفتن؟ یا سخن از اثم بود، یا سخن از عدوان بود، یا معصیت پیغمبر. سه چیز رو میگه خداوند سبحان، اثم، عدوان، معصیت رسول. من یک کلمه مختصر میگم دیگه، فکر میکنم که دوست میداشتم که ادامه بحث بگم تا پایان بحث نجوا بگیم، اما یه فرصت گذشت. ببینید ما گاه معصیت میکنیم عزیزان، گناه گاه یه عملی است که اولاً در ذات مستقیم خود وجود انسان به هدف قرار میده. یعنی وقتی خداوند گفته است شراب رجسان من عمل شیطان، پلید کثیف آلوده چنین و چنان است،
خب خوردن شراب اولین زیان و ضرری که داره مالکیش مال خود شارب الخمر. در روایات داریم شارب الخمر سفیه، شارب الخمر سفیه، این استفاده نداشته باشه این کار نمی کنه، با خودش نمی گنجه. چرا؟ چون اولین ضربه ای که می گنه با خودش می زنه، اولین لطفه رو به عمل خودش می زنه، به کلد خودش می زنه، به گوارش خودش می زنه، لطفه به خودش می زنه. یه سری گناه ها این چنده می کشه، پولش بر می داره میاد توی قمار خونه، میگه من میخوام همه این پول امشب بازی کنم، می رود وارد قمار خانه می شود، تمام پول می بازه و صبح میاد بیرون راحت، میگه الحمدلله که همه شما خدا نمیشن. این یاد بیرون، این الان به خودش داره ضربه می زند که چنین قماری می کند، تمام پول رو از کم می دهد. چه خوش آن قمار بازی که من باقی هر چه بودش به نمان هیچ شد دام مگرش حوث قمار دیگر، این فقط حوث میکنه که قمار دیگر بکنه. مثلا فرسان این الان به خودش سر بزده است. ببینید عزیزان، به گناهانی که مستقیما اول خود انسان به هدف قرار میده نوعا اسم گفته میشه، اسم، چون اسم در لغت به معنای افتادن به سقوط است. انسانی که مرتکب یک گناهی میشه که آثار نفسی و شخصی دارن، شخصیتش سقوط پیدا میکنه. این میگن اسم. اساسا از اسامی شراب در لغت عرب اسم است. شربت الاسم حتی زل عقلی، آنقدر شراب خوردم تا عقلم رفت. اسم یعنی شراب. گاهی گناهانی ما داریم، نه این زیان این گناه به ظاهر مربوط به من نیست، بلکه من در حق دیگران این گناه رو انجام میدم، مال مردم رو قصد میکنم، بدون دلیل میزنم کسی رو، ضرب میکنم، حذف میکنم، جسارت و فحاشی و اهانت میکنم به کسی رو تو جامعه تغییر میکنم، ظلم به بندگان خدا من دست، حقوق این ها رو زیر پا میگذارم. نام این عدوان است، نام این عدوان است. سوم، یه گناهانی است که ممکنه به ظاهر موجب سقوط من در حضور مردم نباشه، سقوط نباشه بر خود من، شخصیت من به ظاهر ثابت نشه، به حقوق دیگران هم تعدی و تجاوز نکنم، اما به حق خداوند سبحان، به حق قانونگذار تعدی و تجاوز بکنم، شرک به خدا ببردن مثلا، یک گونه مثال اینچنینی. پس ما سه جور میتونیم نگاه به گناه داشته باشیم: یک، گناهانی که مستقیما ضربه به شخص معصیت کار میزنند، دوم دیگران و جامعه را هدف قرار میدهند، سوم مفاهیم قدسی و الهی را، حدود الهی را هدف قرار میدهند، مانند شرک را. اینها فرمود این بیچاره ها کارشون اینه که یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، یا خود بدی یا دیگر آزاری یا خدا و پیغمبر آزاری، اینا کاری جزی ندارن. و اذا جاؤو که حیو که به ما لم یا حیه که به الله، و این یهودی های پیغمبر آزار هنگام که یا رسول الله اینا میرسیدن به تو، به تو تحییتی میگن که خدا چه این تحییتی نداده است. تحییت یعنی چی؟ این سلام، تحییت یعنی شروع قبل از مذاکره و صحبت ما یه چیزی بگیم نام این تحییت. در اسلام تحییتی که وارد شد سلام بود، از خود اسلام برخاست، و اون هم اذا حیوک به تحییت فحیو به امسل منها، وقتی هم بهتون سلام میکنن تحییت میکنن شما بهتر جواب بدید. همونطور که شنیدید درست این حرفا، الان خود آقای قرآن هم همین داره دیگه، این یهودی های بیشرافت می آمدن مقابل پیغمبر مکرم اسلام و یاران پیغمبر، می گفتن ساملک، گفتن سام علیک، به جای سلام علیکم گفتن سام علیک. سام در لغت عرب این مرگ، اینها ایهام در سخن می کردن و این کلمه رو اینطور کلام می کردن. و به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی چنین اقامتی رو نسبت به پیغمبر مکرم اسلام عمل می کردند و پیغمبر رو با سخن خودشون آزار می دادند و سلام علیکم یا سلام علیک اون کلمه زشت رو به کار می بردند و حالت می کردند. ادامه بس رو انشاءالله فرداشم. محضر بر عزیزان بازگو کنیم فرد دعا میکنم خداوند دلهامون به عدب قرآن پیش از ایش معذب بگردانه به طوری استفاده از آیات بینات خودش رو به همه ما روزی و رسمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت